5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آن طرف استودیو شفیق عیار در بخش تکنیکی با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان تلاش میکنه که در دور جدید گفتگو که هفته آینده آغاز میشود با طالبان به نتیجه برسد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سمیه عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان خواهد بود. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. مقامات پاکستان میگویند بعد از حمله یک گروه چند صد نفری بر یک معبد هندوها و با آتش کشیدن آن حداقل 14 نفر بازداشت شدند. تفصیل خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. معصوم استانکزای در اظهارات دیروز خود در مرکز مطالعات استراتژیک درباره موضوعات دیگر مذاکرات هم معلومات داد. او گفت سرنوشت جنگجویان خارجی، موضوع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج بدخشان، برگشت مهاجرین افغان به کشور، اعاده حقوق قربانیان جنگ و پیوستن طالبان به زندگی عادی هم در اجندا شاملند. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. این انفجار امروز صبح در منطقه نوبرجه چلچتون بر موتر جاوید ولی معاون ریاست انسجام اداره مشاورین ریاست جمهوری صورت گرفته. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور در این مورد در تویتر خود معلومات داده و نوشته است دشمنان افغانستان به اندازه ذلیل و ناتوان شدند که بین اهداف ملکی و نظامی تفکیک کردن نمی توانند. از سوی دیگر در شهر جلال آباد امروز صبح در نتیجه انفجار دو پلیس نظم عامه زخمی شده و یک راننده ریکشا جان داده است. مسئولیت این دو رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که نوع جهش یافته ویروس کرونا تا پاکستان و هند رسیده و افغان ها باید در چند هفته آینده از رفت آمد غیر ضروری به کشورهای همسایه خودداری کنند. احمد جواد عثمانی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که با وصف این، آنها برای جلوگیری از دور دوم شیوع ویروس کرونا که به گفته او یک دوره طولانی خواهد بود آمادگی دارند. آقای عثمانی افزود
بین 13 ساعت الی 16 ساعت واقعی مثبت کرونا در ظرف یک هفته ثبت میشن، در حالی که در هفته های گذشته یعنی از هفته 41 الی هفته 48 این تعداد واقعات رو به افزایش بود، مگر بر فعلا حالت ثابت به خود کسب کرده. این خبر خوش است.
با اساس ارقام رسمی در افغانستان تا حال 52 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده که در حدود 2 هزار نفر آنها جان دادند، اما تعداد واقعی مبتلایان شاید چند برابر بیشتر از این باشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات پاکستان میگویند بعد از حمله یک گروه چند صد نفری بر یک معبد هندوها و آتش کشیدن آن حداقل 14 نفر بازداشت شدند. پلیس محلی امروز 31 دسامبر گفت که در عملیات پلیس افرادی دستگیر شدند که یک روز قبل بر معبد هندوها در منطقه کرک ایالت خیبر پختونخوا هجوم برده بودند. اقلیت هندوها در پاکستان ضمن انتقاد از این اقدام آن را محکوم کردند. وزرای ایالتی و حکومت فدرال پاکستان هم این اقدام را محکوم کردند. در ویدیوهایی که توسط رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم با مارتول دیوارهای معبد کرک را تخریب می‌کنند و دود غلیظ به هوا بلند شده است. ایالت آسام هند لایحه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن همه مکاتب اسلامی در این ایالت مسدود خواهند شد. مقام‌ها در این ایالت گفتند که این مکاتب برای آموزش بسنده نیستند. ایالت آسام هند تحت رهبری ملتگراهای هندو حامی صدر اعظم نریندر مودی می باشد. بر اساس لایحه‌ای که دیروز 30 دسامبر از سوی اسمبلی محلی ایالت شمال شرقی آسام تصویب شد، بیش از 700 مکتب اسلامی تا ماه اپریل 2021 مسدود می شوند. شماری از سیاستمداران هندی به این اقدام ابراز مخالفت کرده و گفتند که این اقدام به مثابه حمله علیه اقلیت مسلمانان هند است. و بورد ادیتران و یک تعداد از رؤسای شعبات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به مایکل پک رئیس اداره ناظر نشرات رسانه های ایالات متحده نامه اعتراضی فرستاده و او را به تخطی از اصول نشراتی این رادیو متهم کردند. در نامه به رئیس اجرایی USAGM اداره مسئول نشرات بین المللی امریکا نوشته شده که او در بخشای مالی و عملیاتی مانع فعالیت مستقل این رادیو شده است. اعتراضات دیگر علیه آقای پک این است که جیمی فلای رئیس سابق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را به شکل آنی از کار برکنار کرده و به طرفداری از یک حزب واحد در امریکا فعالیت کرده است. نسخه های این نامه که توسط بورد هفت نفری ادیتران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و اکثریت مدیران شعبات زبانی این رادیو امضا شده، دیروز 3 دسامبر به رهبران مجلس سنا و مجلس نمایندگان، اعضای کنگرس از هر دو حزب و رئیس امور رسانه های بین المللی تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب جو بایدن هم فرستاده شده. پک در پاسخ به نامه اعتراضی گفته است که این نامه پر از اشتباه است و به گفته او برای محدود ساختن استقلال این رادیو هیچ سازشی صورت نگرفته. پک در ماه جون از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا به حیث رئیس اداره نو رسانه های بین المللی امریکا تعیین شد و توسط مجلس سنا تایید گردید.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان تلاش می‌کند که در دوره جدید گفتگو با طالبان که هفته آینده آغاز می‌شود به نتیجه دست یابد.
نظام سپارستانم دعوت به رهبری شورا کوشش می‌کند که آغاز را زن خبرت نتیجه کورسند.
ده ها هزار موتر بدون اسناد ثبت و راجستر شدند.
بیش از 30,000 موتر ثبت شده است و تاکنون در حدود 23,000 موتر محصول شده.
از زندگی دشوار بیجا شدگان داخلی در هرات هم میشنویم.
ما از اگر بدبختی آمدیم اون طرف مرغو و اما جنگ دواب از مجبوری خوینجیم.
مردم در نقاط مختلف جهان برای تجلیل سال نو آمادگی میگیرند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی دولت تلاش میکند که در این دور گفتگوها با طالبان به نتیجه دست یابد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید که هیئت مذاکراتی مشوره های گسترده ای را با رهبری این شورا و مردم انجام داده و آماده گفتگو است. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و طرفین باید بر اساس یک توافق سیاسی به نتیجه برسند. شرح بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن زمان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح، هر دو طرف مذاکره کننده از آمادگی هایشان برای آغاز این دور خبر می دهند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده یونان آماده است که در زمان تعیین شده با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر به میز مذاکره بنشینند. عزیز لادین محمد معاون این شورا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته شده که در این دور گفتگوها با طالبان به نتیجه دست یابند.
بر اساس توافقی که میان هیئت مذاکره کننده و رهبری شورای عالی مصالحه ملی صورت گرفته، در آن فیصله شده که تیم مذاکراتی ما در زمان تعیین شده به قطر برود. مشوره رهبری شورا این بود که هیئت تلاش کند تا به یک نتیجه برسند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که برای این دور گفتگوها رهبری شورا 3 نشست را برگزار کرده و در این نشست ها بیشتر روی موضوعات تکنیکی بحث صورت گرفته است. اما او از ارائه جزئیات این نشست ها خودداری میکند. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده برای این دور گفتگوها مشوره های گسترده‌ای را انجام داده است.
افغانستان اسلامی جمهوریت
تیم ما آماده است. مشوره گسترده با مردم صورت گرفته و نظریات آنان گرفته شده است. ما در زمان تعیین شده به سوی مذاکرات می رویم.
مذاکرات و محل ترستونشی.
طالبان هم گفته که بر اساس توافقی که میانی هر دو طرف شده، گفتگوهای صلح در زمان تعیین شده آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق صورت گرفته، گفتگوهای صلح از سر گرفته خواهند شد. اما موضوعات مهم این دور گفتگوها که آن را زمانگیر خواهد کرد، از نگاه هر دو طرف متفاوت است. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان کاهش خشونت‌ها را که به یک آتش بس دائمی بیانجامد نسبت به هر موضوع اولویت می‌دهد، اما تأکید می‌کند که از نظام جمهوری اسلامی افغانستان با تمام قوت دفاع می‌کند. اما طالبان چگونگی نظام آینده را مهم می‌دانند و آتش بس موضوعات بعدی این گروه به شمار می‌رود. با وجود این همه، هر دو طرف مذاکره کننده از تعهدشان برای یافتن یک راه حل سیاسی برای حل این درگیری ها خبر می دهند. پاکستان که از طرف های مهم صلح افغانستان به شمار می رود، از ادامه تلاشش برای موفقیت روند جاری صلح خبر داده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در دیدارش با نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفته که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و دو طرف یعنی دولت افغانستان و طالبان باید بر اساس یک توافق سیاسی به نتیجه دست یابند. نخست وزیر پاکستان تأکید کرده که طرف‌های درگیر باید خشونت‌ها را کاهش دهند به گونه‌ای که به یک آتش بس بیانجامد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان تلاش می‌کند که در دوره جدید گفتگو با طالبان که هفته آینده آغاز می‌شود به یک توافق دست یافته شود. از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که گفتگوهای قطر را دنبال می‌کند، پرسیدیم که آیا طرفین در این دور گفتگو به توافق دست خواهند یافت یا نه؟ وی در پاسخ چنین گفت:
باز هم خطر ازی است که طرفین در میز مذاکره حضور بیابند و به نتیجه نرسند. حضور چرا بیابند؟ به خاطر که حالی که مذاکرات شروع شده، هر طرفی که بگوید ما دوباره به میز مذاکره نمیرم، اون طرف خوب معلوم نمیشه. پس اینا به میز مذاکره میرن. اما ما دیدیم که دانستن که 90 روز با هم دیگر در یک شهر و تقریبا در یک هتل باشن، اما به نتایج بسیار زیادی نرسن. امکان داره که بازی روان به همین شکل ادامه پیدا کنه، به خاطر که تطابق نیست در چیزهایی که طرفین میخواهن.
دکتر صاحب، جمهوری افغانستان، دکتر صاحب، امیره میخواستم بپرسم که مواقف طرفین چقدر با هم نزدیک است یا از هم دور است؟ امکانات نزدیک شدنشان چقدر تصور میشه؟
یک مثال بگوییم که جمهوریت افغانستان مثل ازی که به یک امارت نزدیک شویم، در منزل اول امارت جمهوریت افغانستان میخواهد که آتش بس باشه. طالبان میخواهد که منزل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم بالا شویم و در منزل ششم یا هفتم آتش بس باشه، بعد از اینکه به مطالبات خود رسیده باشند. مطالبات از اینا چی است؟ در حقیقت اینا میخواهند که سیستم نظام تغییر بدن. طالبان من فکر میکنم که واضحا نگفتن، اما از در لفافه همه تو معلوم میشه که یک نظام مثل عربستان سعودی یا امارات یا قطر میخواین یا کویت، که در اونجا پارلمان هم انتصابی میباشد، به نام شورا یاد میشه و از جمهوریت دیگه نام برده نمیشه. و جمهوریت کسانی که از کابل میرن برای دفاع از جمهوریت میرن. پس دو موضع بسیار از هم دیگه دور هستن.
اگر از نقطه نظر دولت ببینیم فرهادی صاحب، دولت تقریبا هزاران محبوس طالبان رها ساخته، دولت هم یک گارانتی میخواهد، مثلا آتش بس یا کاهش خشونت، یعنی منطق هم دایی خواسته نهفته است.
بله، خصوصا که یکی از چیزهای عجیبه که طالبان میگن که 7 یا 8 هزار یا حتی 10 هزار محبوس دیگه ما را رها کنه. و من فکر میکنم که باید دولت زیر از این فشار عمل نکنه و یک شرط بانه که شما با ما به توافق برسین، با ای که با همدیگر یک جای صلح کنیم و در حکم روایی در افغانستان یک جای باشیم، طالب و دولت، و بعد از او باز در یک حالت صلح 8 تا 10 هزار زندانی میتونه که رها شوه. اما فعلا که جنگ هم دوام داره و خشونت هم کم نشده، رها کردن زندانیا خطرناک است، به خاطری که در 5000 زندانی گذشته دیدیم که یک تعداد زیادشون دوباره رفتن به میدان جنگ.
فرادی صاحب، نقش پاکستان چطور میبینین؟ پاکستان در برابر این کمک که میکنه در تلاش های صلح افغانستان وقتاً فوقتاً چی میخواهد؟ چی امتیاز زیر نظرش است که گرفته یا میخواهد بگیره بعد از این؟
پاکستان در قدم اول میخواهد که حال به حکومت جو بایدن که تقریباً 20 روز بعد به قدرت میرسه پیغام بده و سیگنال بده که ما کوشش داریم که در افغانستان صلح بیاید. خود افغان‌ها بین همدیگه صلح نمیتونن و ما آدرسی هستیم که میتونیم که همه جناح‌های افغان با ما در تماس هستن و نزد ما میان در اسلام آباد و ما میتونیم که در افغانستان صلح بیاریم، چون همگی جناح‌ها حرف ما را میشنون و همینطور هم است، چون که حتی عمران خان که به کابل سفر کرد همینطور یک نوع روابط با رئیس جمهوری هم برقرار کرد و آقای حکمتیار و آقای عبدالله و طالبان و همگی به اسلام آباد میشتابند برای از این که ببینیم که اسلام آباد چی میگه در باره صلح. پس این پیغام اسلام آباد زیادتر برای امریکاست، برای جهان غرب است، به خاطر که اسلام آباد میخواهد که امتیازات زیاد بگیره از جهان غرب و از امریکا در مسئله افغانستان و برای اقتصاد خودش هم یکان نکات مثبت شاید باشه که از لفت فتح برای و غیره.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره تلاش های صلح ابراز نظر کرد. رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در دو ماه گذشته بیش از 30,000 موتر ثبت و راجستر شده است. مسئولان این وزارت میگویند که از این میان 23,000 موتر محصول شده و محصول گمرکی این موترها بیش از 1,400,000,000 افغانی می شود که این مقدار پول به عواید دولت اضافه شده است. وزارت مالیه میگوید که مدت ثبت موترهای بدون اسناد یک ماه دیگر تمدید شده است، اما پس از این موترها با 2% جریمه ثبت و محصول خواهند شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
نخستین مهلت تعیین شده برای ثبت و محصول موترهای بدون اسناد یا یک کلید در افغانستان دیروز چهارشنبه پایان یافت. دولت افغانستان دو ماه پیش همزمان با آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد اعلام کرد که این روند به منظور جلوگیری از استفاده غیرقانونی از این نوع موترها آغاز شده است. اکنون وزارت مالیه افغانستان با پایان یافتن دو ماه زمان تعیین شده برای ثبت موترهای بدون اسناد دستی افغانستان میگوید که در این مدت 30,220 موتر بدون سند ثبت شده و از این میان حدود 23,000 اراده موتر محصول گمرکی شده است. فردین معرفتی، مسئول اطلاعات این وزارت، به رادیو آزادی گفت از محصول گمرکی این شمار موترها بیش از 1,400,000,000 افغانی به عواید دولت افزوده شده است.
از زمان آغاز ثبت روند موترهای بدون اسناد گمرکی ترافیکی یعنی یک کلید بیش از 30,000 موتر ثبت شده است و تا کنون در حدود 23,000 موتر محصول شده که از آن مبلغ 1,425,000,000 افغانی به دست آمده است.
حکومت افغانستان در این مدت تنها موترهای مدل 1991 تا 2019 را ثبت و محصول کرده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که کارمندان این وزارت تا به حال روزانه 800 تا 900 اراده موتر یک کلید را ثبت و محصول کردند. مسئول اطلاعات این وزارت میگوید روند ثبت موترهای بدون اسناد دستی افغانستان تا یک ماه دیگر تمدید شده، اما پس از این مالکان موتر 2% جریمه نیز باید بپردازند. پیش از این دولت افغانستان برای ثبت و محصول موترهای بدون اسناد تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته بود. برای محصول گمرکی موترهای مدل 1991 تا 2000 85% تخفیف، مدل 2000 تا 2010 75% تخفیف و مدل 2011 تا 2019 35% تخفیف در نظر گرفته شده بود. پس از آغاز این روند امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در ادامه جلسات ششمیش اعلام کرد که پس از این موترهای بدون اسناد برخلاف دستی افغانستان نیز سند امنیتی توزیع خواهد شد، اما مالکان این موترها باید به دولت مالیه بپردازند. اکنون وزارت مالیه میگوید که تا به حال مکانیزم توزیع اسناد به این موترها نهایی نشده است و پس از نهایی شدن این طرح نیز تطبیق خواهد شد.
شنوندگان عزیز، خبری که همین اکنون در دست ما رسید میگوید که محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان سبکدوش شده است. او در یک پیام تصویری که بر رسانه‌ها فرستاده میگوید که دیروز رئیس جمهور غنی از او خواسته بود که استعفا کند، اما او میگوید که در حالی که از سمت وزارت صحت عامه استعفا نکرده، سند استعفایش از سوی اداره امور ریاست جمهوری منظور گردیده و برایش فرستاده شده است. در برگه‌ای که از سوی آقای عثمانی منتشر شده، دلیل برکناری وی فساد گسترده در اداره تحت رهبری او دانسته شده است. ساعت 5:21 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از هرات داریم. با فرارسیدن فصل سرما، برخی از بیجا شدگان داخلی در هرات در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. ده ها هزار از خانواده های بیجا شده داخلی در هرات با کمبود غذا و نبود مکان مناسب برای بودواش مواجه هستند. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
نوای کودک 4 ماهه که گرسنگی و سردی هوا در زیر خیمه تنش را می لرزاند. کودکی که اوایل زندگیش را درون خانه بدون در و پیکر زیر خیمه محقر در منطقه شیدایی شهر هرات سپری می کند. جنگای اخیر در ولایت های غربی افغانستان ابراهیم 40 ساله پدر این کودک را مجبور به ترک خانه کرده و حالا او پس از ترک ولایت بادغیس همراه با 3 کودک قد و نیم قدش به هرات پناه آورده.
ما از اگر بدبختی آمدیم اون طرف مرغو و اما جنگ دواب از مجبوری خو اینجا آمدیم. اینجا مزدوری غریبی پیدا نمیشه، یک روزی کار پیدا میشه، یک روزی نمیشه، همین کار بار خود باید میرقم میده میده میچه آه نگاه کنه یک منال دار نیم میموره نیزونده.
عبدالظاهر بیجا شده دیگر هم با ابراهیم موافق است.
چرت تفلک دارم، دو تا مو خودش نه کمپل دارم نه هیچ دارم، نه مواد غذایی دارم، هیچ ندارم که بخورم. خاطر او اینجا خیلی و ساده بام خود رکای ساده استاد.
سازمان نجات کودکان در بیانیه تازه گفته که بیش از 300 هزار کودک در نقاط مختلف افغانستان در زمستان امسال با خطر بیماری و حتی مرگ روبرو هستند. بسیاری از کودکان و خانواده های بیجا شده در افغانستان به کمک فوری از جمله غذا، دوا و لباس گرم در زمستان نیاز دارند. آخرین آمار ریاست عودت مهاجرین هرات می رساند که در سالهای اخیر بیش از 140 هزار خانواده عمدتاً به خاطر ناامنی از ولایت‌های مختلف به هرات آواره شدند. بیشتر این خانواده ها از ولایات بادغیس و غور در همسایگی هراتند. جاوید نادیم رئیس این اداره میپذیرد که این خانواده ها به کمک های فوری ضرورت دارند، اما او میگوید برنامه های کمک رسانی حکومت و نهادهای کمک کننده خارجی در سال روان برای مبارزه با ویروس کرونا به مصرف رسیده است.
بلاز از اینکه سال کرونایی بود و تمام فند و بجت مؤسسات و دولت جمهوری اسلامی افغانستان صرف مسائل مبارزه با ویروس کرونا شد، ما امسال متاسفانه مثل سالهای گذشته آنچنان مساعدت زمستانی را نداریم.
ریاست امور مهاجرین و عودت کننده های هرات میگوید که به طور اوسط هر فامیل بیجا شده در هرات 4 تا 5 کودک دارد. کودکانی که مثل اطفال ابراهیم 40 ساله یا نان برای خوردن ندارند و یا هم جای گرم و مناسب برای خوابیدن. ابراهیم و هزاران خانواده بیجا شده دیگر در هرات میگویند در صورتی که حکومت و نهادهای کمک کننده در زمستان به دادشان نرسند، فقر و سردی هوا کودکانشان را از آنان خواهد گرفت. رادیو آزادی.
سر به ولایت قندوز میزنیم. مسئولان دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندوز از افزایش موارد خشونت علیه زنان در این ولایت خبر میدهند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
پریگل با اسم مسار خانم 35 ساله از ساکنان ساحه آلچین کندز است. این خانم که 4 طفل دارد میگوید که شوهرش زندگی را برایش تلخ کرده بود. او افزود که 10 سال پیش عروسی کرده بود، اما 2 سال پیش شوهرش او را طلاق داد.
من علت کوب کرد، خانه خودم بود، دکان من خودم بود، سرمایه دکان خودم بود، اما چه زندگی خودم بود. من امر گرفت از دور اولاده من گرفت، برای خود خانم جور کرد، من از خانم کش. عدالت میخواهیم که نفقه من شوهرم بگیره.
سلیمه حیدری از فعالان حقوق زن در کندز میگوید که عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان باعث شده است که میزان خشونت علیه زنان افزایش یابد.
مرکز شهر شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی در قرا و قصبات بیشتر است. قتل و لت و کوب اینا خشونت های خیلی شدید هستند و اجازه تحصیل نمیتند، اجازه رفتن به مکتب نمیتند، در قرا و قصبات اجازه رفتن به تحصیلات عالی را نمیتند، اجازه رفتن به کار را نمیتند. یعنی خودش یک نوع خشونت فکری و ذهنی.
مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندز میگوید که در سال روان در این ولایت 108 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که از این میان 15 مورد آن را قتل های زنان تشکیل می دهد.
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل بشر تون شما شرق به ارتباط ولایت کندز ثبت شده که در مقایسه به سال قبلی حدود 10% بیشتر محاسبه میشه. آمارش از مجموع این خشونت هایی که صورت گرفته به تعداد 15 موردش قتل است و 2 موردش خودکشی است.
نصیبه هولکر رئیس اداره امور زنان کندز میگوید که در مقایسه با 9 ماه پارسال در سال روان در زمان مشابه قضای خشونت که در این اداره به ثبت رسیده است 10% کاهش را نشان میدهد.
نسبت به سال گذشته ما حدود 93 قضیه را در سال جاری نسبت راجستر داشتیم که خوشبختانه اکثر این قضایه که حدود 28 قضیه تنها جار جنجال های فامیلی بوده که از طریق مشوره ها حل شده و قضایه هایی را که کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده اکثرشان قضایه بوده که از طریق مشوره حل شده و نیازی نبوده که مورد بررسی قرار بگیره.
رئیس امور زنان افزود که ممکن در ولسوالی ها و قریجات قضای خشونت علیه زنان بلند باشد، چون تهدیدهای امنیتی و رسم و رواج های ناپسند در جامعه سبب شده است که اکثرت زنان شکایت ثبت نکنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در آخرین روز سال 2020 قرار داریم، سالی که بدون شک خبرسازترین رویدادش شیوع ویروس کرونا بود. بیشتر از امید مرزبان می‌شنویم.
یک سال پیش آخرین روز سال 2019 روزی بود که سازمان صحی جهان برای نخستین بار از بیماری ناشناخته شبیه نمونیا یا سینه بغل در ووهان چین آگاه شد. سپس دانشمندان پی بردند که این بیماری کووید 19 است. امروز تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان در پیامی به مناسبت سال نو گفت که از آن مدت تا به حال کووید 19 جانهای زیادی را گرفت و به خانواده ها و جوامع مختلف به شدت آسیب رساند، اما سبب شد تا در تاریخ بشریت سریع ترین پاسخ به یک حالت اضطرار صحی جهانگیر داده شود. از آغاز شیوع ویروس از چین تا به حال نزدیک به 83 میلیون مورد مثبت این بیماری در سراسر جهان تایید شده است و 1 میلیون و 800 هزار نفر در نتیجه آن جان دادند. اما گفته می شود که ارقام واقعی بالاتر است. سال گذشته در همین زمان وقتی مردم تجمعات بزرگ را برای تجلیل سال نو برگزار کردند، ویروس به سرعت شیوع یافت. اما امسال نیز نگرانی مشابه وجود دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کشورها برنامه‌های تجلیل سال نو را لغو کرده و بر گرد همایی ها محدودیت وضع کردند. امسال نگرانی دیگری هم وجود دارد. شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم به B.1.1.7 که سرعت سرایت آن تقریباً 70% بیشتر گزارش می شود. گفته می شود این نو ویروس در حدود 20 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و هند شیوع کرده. نو جهش یافته ویروس نخست در بریتانیا دیده شد. هفته گذشته ایالات متحده نیز شیوع این نو ویروس را تایید کرد. دانشمندان باور دارند که جهش ویروس امر عادی است و نو جهش یافته ویروس کرونا نه کشنده تر است و نه هم بیماری شدیدتری را در پی دارد. نکته دیگر تولید، انتقال و تطبیق واکسین است. چین همین امروز اجازه تطبیق واکسین کووید 19 را که در داخل این کشور تولید شده صادر کرد. بریتانیا نیز دیروز واکسین آسترازنیکای آکسفورد را تایید کرد. این واکسن پس از فایزر بیوانتک و مدرنا سومین واکسن است که کشورهای غربی اجازه تطبیق آن بالای مردم عام را دادند. روسیه در اوایل ماه دسامبر تطبیق واکسن تولید شده در داخل این کشور به نام سپوتنیک وی را اجازه داد. هرچند دانشمندان در داخل و بیرون از روسیه درباره مؤثریت و بی‌ضرر بودن آن ابراز شک و تردید کردند، زیرا این واکسن به طور گسترده آزمایش نشد و نتیجه آزمایش هایی که انجام هم شد در اختیار همه قرار نگرفت. با این هم در تازه ترین مورد الجزایر و بولیویا تایید کردند که با استفاده از سپوتنیک وی شهروندان خود را واکسن خواهند کرد.
مردم نقاط مختلف جهان با امیدواری به واکسن کرونا سال نو را تجلیل خواهند کرد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه قسمت دیگر برنامه را با هم یکجا دنبال کنیم، همکارم سید سمی عباس با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که استعفای وی منظور شده است، در حالی که به گفته او خودش کدام استعفای را پیشنهاد نکرده است. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. یک مقام بلند رتبه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در انفجار ماین زخمی و رانندهش کشته شده است. این انفجار امروز صبح در منطقه نوبرجه چلستون بر موتر جاوید ولی معاون ریاست انسجام اداره مشاورین ریاست جمهوری صورت گرفت. مقامات پاکستانی می گویند بعد از حمله یک گروه چند صد نفری بر یک معبد هندوها و با آتش کشیدن آن حداقل 14 نفر بازداشت شدند. پلیس محلی امروز 31 دسامبر گفت در عملیات پلیس افرادی دستگیر شدند که یک روز قبل بر معبد هندوها در منطقه کرک ایالت خیبر پختونخوا هجوم برده بودند. ایالت آسام هند لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن تمام مکاتب اسلامی در این ایالت مسدود خواهند شد. مقام ها در این ایالت گفتند که این مکاتب اسلامی آموزش بسنده را فراهم نمی کنند. و بورد ادیتران و یک تعداد از رؤسای شعبات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با مایکل پاک رئیس اداره ناظر نشرات رسانه های ایالات متحده نامه اعتراضی فرستاده و او را به تخطی از اصول نشراتی این رادیو متهم کرده است. آقای پاک این اتهامات را رد می کند.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام خاص اطفال را می شنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار آشیانه. آشیانه آماده نشر می باشد، اما همکار تخنیکیم اشاره می کند که قبل از این برنامه ها گزارش ورزشی را داریم.
مجیب زدران عضو تیم ملی کرکت افغانستان دیروز بازی جالب را در مسابقات بیگ باش استرالیا به نمایش گذاشت. آقای زدران در 4 اوور توانست 5 ویکت به دست آورد و تنها 15 دوش بدهد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود این درخشش مجیب زدران را ستایش کرده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز بازی دیروز این کرکت باز افغان را در خور اهمیت دانستند. اسلام الدین امیری میلی‌پوش فوتبال افغانستان با تیم ریال کشمیر هند پیوسته است. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که آقای امیری توانایی‌های خوبی دارد و در تیم ریال کشمیر خوب خواهد درخشید. قرار است مسابقات لیگ فوتبال هند در 9 جنوری سال 2021 آغاز شود. و تیم ملی کرکت آیرلند برای بازی با تیم امارات متحده عربی به آن کشور رفته است. گزارش ها می رساند که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند در 18 ماه جنوری بازی های یک روزه را آغاز کنند. اما تیم آیرلند پیش از آن چندین بازی را با تیم امارات متحده عربی انجام خواهد داد. تیم ملی کرکت افغانستان در گذشته با نتایج خوبی در برابر تیم آیرلند بازی های زیادی برگزار کرده است.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام خاص اطفال را می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث میکنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقشی در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم میکنیم و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث میگیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است میگوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم. امی نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم، یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در او زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونیم که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم ما نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستم.
محمد عاصم متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وای میگوید که بعضی از دوستان و همسنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، دمو جامعه بچد ختم اونا. نام خود ماسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلیسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همون یک بچه معیوب بود، آسم نام داشت. زمانی که من صنف می رفتم مکتب می رفتم باز بچه ها خنده می کردن، می گفت آسم معیوب در سریال که کار کردی، باز همون حرکت های معیوبی را می کردن، دست خدا و همون حرکت ها را می کردن. به اونا پیام ما ایست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به